در جنگ ایران عراق اون اتفاقاتی که افتاد، برای اولین بار افغان های آمریکا و بعضی افغان های غربی ها به اونجا آمدن و حالا وقتی میشنویم که میلیارد ها دلار قرارداد اسلحه به بحرین و قطر و امارات و کویت و عربستان و سعودی بسته شده که اونا سیستم های دفاعی در برابر ایران داشته باشن، آیا میتونیم به یاد بیاریم اروپایی های قبل از پایان جنگ سرد رو که گفته میشد که اروپا روی مخزنی از بمب اتمی و بمب‌های کانونشنال داره زندگی میکنه؟ آیا مایی که تا حالا گفته میشد که با ساکنان اون منطقه روی دریایی از طلای سیاه یعنی نفت زندگی میکنیم، آیا به اونجای نخواهیم رسید که ببینیم روزی و نسل‌های بعدی ما ببینن که روی دریایی از اسلحه‌های خطرناک که انفجار یکی از اونها به قیمت نابودی تمام منطقه میتونه تمام بشه دارن زندگی میکنن؟ و اینجا میتونیم از خودمون سوال بکنیم عامل این اتفاق کیه؟ شاید در همین هفته های گذشته از قول جنرال پتریوس فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در اون منطقه رو در منطقه افغانستان، پاکستان و عراق رو در مصاحبه با CNN شنیدیم که گفت که احمدی نژاد یک سربازبگی خوب ماست، کننده ماست و تبلیغات چی و روابط عمومی چی خوب ماست، که پیش از این جنرال هم بارها این مطلب گفته شده، در همین برنامه‌های رادیویی هم گفته شده، اسرائیلی ها هم بارها از رولی که ایشون بازی کرده حرف زدن و بارها گفتن که اگر ما صدها میلیون دلار در جهان هزینه می کردیم که این همه محبوبیت در دورترین نقاط جهان برای خودمون پیدا کنیم و اجماع جهانی و سمپاتی جهانی رو در این اونچه که بر ما میگذره به دست بیاریم، هرگز به اندازه این چند تا جمله که احمدی نژاد به کار میبره و انکار هولوکاست و تهدید در پاک کردن اسرائیل از صفحه جغرافیا نمیتونست کارگر باشه. البته این یک طرفه هم نیست، میلی فراموش نکنیم که در برابر اون تهدیدها اسرائیل با شهامت هرچی بیشتر، جسارت و وقاحت هرچی بیشتر سریعاً بارها و بارها در باره حمله به ایران، از بین بردن ایران حرف زده، تهدیداتش رو خیلی روراست روز روشن اعلام کرده. اینه که مرتب الان چنان رفتار کردن که برای جهانیان عادی شده که بله آمریکاست که داره جلوی اسرائیل رو میگیره، اگر نه اون باید حمله کنه. خودش خیلی مسئله جالبیه، یعنی ما باید از خودمون بپرسیم ما در چه دنیای زندگی میکنیم که یک رژیم که خودش بیش از 200 بمب اتمی داره که تا به حال رزومه 50-60 سالش به جز اشغال و جنایت و ترور و کشتن زن و بچه و کوبشی خاره ها نبوده و در حمله کردن چه به شکل رسمی چه به غیر رسمی چه به شکل ترور هرگز هیچ چیزی مانعش نبوده، آیا چی به سر ما اومده که اون رسمن تهدید میکنه که من گرچه این که اتفاق بین ما و ایران نیفتاده ولی چون که فکر میکنیم در آینده رژیم ایران اگر تونست به غنی‌سازی بالا برسه و تونست امکان بمب اتمی ساختن به دست بیاره و بمب ساخت به ما حمله خواهد کرد، پس به این دلیل ما همین حالا میخوایم حمله بکنیم. و جالب هیچ جای جهان هم نمیشتویم که گروهی جمعی از این 192 عضو سازمان ملل فریاد بزنن که اصلا طرح این مسئله مداخله جویانه و جنایتکارانه است. یعنی به همون میزان که احمدی نژاد تهدید میکنه به همون میزان خطرناکه و هیچ کس نباید به خودش اجازه بده که اینقدر علنی کشور دیگر رو تهدید به حمله بکنه، در حالی که از لحاظ کارشناسان همه میدونن که اگر ایران تازه تونست به اون غنی سازی برسه، یک روزی تونست بمب اتمی بسازه، در 3 سال ممکنه یا خیلی تلاش بکنن در 1 سال ممکنه یک بمب بسازن. عقل سلیم به ما چی میگه؟ آیا کشوری که 200 بمب اتمی ساخته شده آماده پرتاب در سرزمین خودش داره که رئیس جمهور اسبر آمریکا جیمی کارتر مشخصا در کتابش این رو قبول میکنه؟ اینه مهمه این مسئله را اشاره بکنم که این گفته وقتی که از سوی رئیس جمهور سابق آمریکاست که در دوران تصدیش به تمام ریزکاری های رابطه با کشورش با همه جهان آشنایی 100% داشته. خیلی مهمه کشوری که این همه بمب رو و خیلی مدل پیشرفتش که با استفاده کامل از تمام توانایی های تکنولوژی که آمریکا تونسته خودش رو به هر روز بهتر بکنه قدرت نظامش رو، آیا این کشوری که یک بمب در طول یک سال یه دونه بسازه تهدید بر اون کشور خواهد بود؟ پاسخ ساده اینها این هست که نه. در اروپا خیلی از این حرفا زده میشه، گفته میشه بله نه. در آمریکا هم چند نفری تا حالا از تحلیلگران سیاسی گفتن که ما شلوغ میکنیم ایران اگر بازه یک روز بخواد برسه به این مثل به این که این رو بسازه، تازه بازدارندگیش به شدت راحته. ولی با همه این حرفا وقتی که میفهمیم که 3 میلیارد دلار اینجا، 2 میلیارد اونجا، 5 میلیارد دلار در اونجا قرارداد به همسایه‌های ایران بسته شد، مقدار قابل توجهی پاسخ این سوال هامون رو پیدا میکنیم. میفهمیم که چرا این صحبت ها میشه و چرا این حرکات انجام میگیره.
بله.
برحال و این سفر کلینتون و گیتس رو به منطقه گفتم و نگرانی به شدت امیر خودم رو در رابطه اعلام میکنم. آقای دا سیلوا رئیس جمهور برزیل هم به خاورمیانه حرکت کرد. برای دوستانی که از اون دیدن عکس به اصطلاح بغل کردن دا سیلوا و احمدی نژاد شاید مکدر شده باشن، میگن ایشون در مصاحبه‌ای که در سفرش انجام داد گفت بله ما با ایران همکاری های بسیار داریم و از وارد آوردن هر فشاری به ایران خوشحال نیستیم و با مخالف هستیم، ولی در این حال حرفای که احمدی نژاد در انکار هولوکاست زده حرفای بسیار غلطه و انکار کردن اتفاقی که اسبابش در همه جهان وجود داره، همه جهانیان شاهدش بودن، ابدا کار درستی نیست. این نشون دهنده استقلال رأیه و باز نشون دهنده حضور همون فاکتور است که گفتم که اگر این سیاست های هژمونی خواهی آمریکا و امپریالیستی آمریکا نبود، بیگمان در ابعاد مختلف ما شرایط دیگری می داشتیم. اتفاق دیگه ادامه بحران اقتصادی دنیای غرب و اینکه شاهد هستیم این روزها در اخبار تلویزیون تظاهرات آتن رو میبینیم، یونانی ها رو میبینیم، منطقه یورو در اتحادیه اروپا به شدت زیر فشار و ورشکستگی یونان و اسپانیا و پرتغال نزدیک به ورشکستگی نه ورشکستگی ولی ورشکستگی آیسلند که قبلا اعلام شد، اینا همه علامت این هست که اونجا اوضاع بر وفق مراد نیست و شرایط به شدت حساسه. آیا چگونه خواهند تونست بر این بحران چیره بشن؟ مسئله است که باید باستیم و تماشا بکنیم و با توجه به این که به ویژه در آمریکا راه حل های بنیانی که خیلی از کارشناسان تا حالا مطرح کردن مورد توجه قرار نگرفته و دل بر همان پاشنه سابق چرخیده، خیلی جای امیدواری نیست.
بله.
ولی یک نکته رو باید اشاره بکنم، اون همینه که در اول صحبتم گفتم و اون این بود که جهان در شرایط به شدت در حال تب و تابه، بیگمان نه در آینده دور بلکه در آینده نزدیک. وقتی برگردیم به این سالها نگاه بکنیم خواهیم دید که شکل شمایل و چهره جهان و ایران ما به کلی نه فقط با یک دهه و دو دهه گذشته متفاوته، بلکه حتی با امروز ما هم به شدت متفاوته. بحثایی که این روزها در آمریکا درگرفته در رابطه با مسائل اقتصادی یک کلاس درس بسیار آموزنده است. امیدوارم شنوندگانی که فرصت این رو دارن که به این بحثا توجه کنن بتونن استفاده شایان از این بحثا بکنن. اوباما که اومده بود به وقتی که کاندیدا بود، شعارهایی که در تغییر میداد به شدت دلانگیز بود و در سرتاسر نه فقط در آمریکا، در سرتاسر جهان اثرات مثبتی گذاشته بود و تونست با اون شعارها بیش از 200,000 نفر رو در برلن در این سخنرانیش جمع بکنه. حالا که ماه عسل اون شعارها گذشته و تب و تاب بهبه و چهچه ها خابیده، الان میبینیم که اوضاع به اون شکلی که شعار داده شده بود نیست. من شاید در چند اوائلی که ایشون انتخاب شده بود این مسئله رو گفتم که تحلیلگران ایشون رو تشبیه میکنن به این آقای وودز که قهرمان معروف گلف هست، که این افتضاح جنسیش خیلی مطرح شد این روزها، که ایشون با اون رنگ تیرش و غیر سفید بودنش سالیانی بود که تاجدار میدانهای گلف بود و تبدیل شد به میلیاردری که از این جماعت، از این طبقه پایینی که ایشون آمده بود خیلی بعید بود. میدونیم که بازی گلف معمولا بازی ثروتمند است. گفته میشد که در وقتی که به شرطی تو میتونی به صلاح وودز بشی، وارد این کلاب گلف بشی، که مقررات این کلاب های گلف رو بپذیری و عمل کنی. و باراک اوباما هم با توجه به اینکه پذیرفت مقررات این کلاب رو، در نتیجه وارد شد با سن کم، با سابقه ای که داره، با 50% آمریکایی بودن از لحاظ خانوادگیش و اینکه پدرش از یک جای دیگه است و اسم وسطش حسین لمسلمونه، ولی با همین حرفا به خاطر اینکه این مقررات رو پذیر و وارد شد. حالا داریم میبینیم که یواش یواش صداهای زیادی بلند میشه. الان در بین دموکرات ها و مستقل های آمریکا بحث های زیادی هست، اصرار میکنن که سعی کنن اوباما رو برگردونن به شعارهایی که داده شده و به جای اینکه تکیهش رو بر کورپوریشن ها بکنه، تکیهش رو بر همون مردم بکنه و بدون ترس به جلو حرکت بکنه. ولی عملا شاهدیم که شعارهایی که داده شد در رابطه با مسئله بد بودن جنگ، الان میشنویم که اولین دستوری که ایشون امضا کرد بستن زندان گوانتانامو بی بود که الان گفته میشه که بسته نخواهد شد، ادامه سیاست‌های بوش در بازجویی‌ها و چیزی که شکنجه نامیده میشد همچنان هست، دزدیدن یا مخفی نگه داشتن زندانی ها در نقاط مختلف به اسمشون دادن همچنان ادامه داره، پیشنهاداتی که اوائل به کاخ سفید رفتنش داده شد که اون مسئولانی که شکنجه رو رسمی کرده بودن در آمریکا اون رو اونها رو تحت تعقیب قرار بده، اینا همه با برخورد منفی رو برو شد، تا جایی که همین هفته پیش کارل روف که به صلاح مرز منفصل جورج بوش بود و گفته می شد که همه اندیشه های سیاسی که از زبان اون بیرون می اومد همه اندیشه هایشون بود، که از معماران درجه یک حمله به عراق بوده در کنار پول فولفوویتس، ایشون در کتابی که داده و مصاحباتی که چند روز اخیر کرده افتخار می کنه و میگه کار خوب، من خوشحالم که ما اون سیاست شکنجه رو اعمال کردیم، در نتیجه اون سیاست ها آمریکا رو خیلی امن کردیم. این هم نکته ایست که باید بهش توجه بکنیم. و مسئله تعمیق جنگ های افغانستان پاکستان هست که حالا 100,000 و پیشبینی شده تا پایان سال نیروهای آمریکایی و ناتو از 150,000 نفر در اونجا بیشتر خواهند شد. در این روزهای اخیر ما هرچی به جلو رفتیم تغییر در ادبیات راجع به جنگ افغانستان پاکستان رو شاهد بودیم، در حالی که در پیشترها شمشیر از رو بسته شده میگفت که میبایستی طالبان رو در هر جا که هستن برقرار بکنیم. حالا صحبت از مصالحه و آشتی با طالبان هست، جدا کردن القاعده از طالبانه، جدا کردن طالبان افغانستان از پاکستانه، و اینکه ما باید با اینها تحت عنوان اینکه اینها سنتگرا هستن باید به سنتهاشون احترام بذاریم. ما باید فقط فوکوس بکنیم روی اون عواملی که از القاعده ها این بمب ها رو میذارن و جاهای مختلف جهان ترور میکنن. این اینجا یک سوال پیش میاره و اون همینه که ما وقتی که به ادبیات رایج به ویژه امریکایی ها و بعد از اون اروپایی ها نگاه میکنیم که دائم از حقوق بشر و دموکراسی حرف میزنن و در حمایت هاشون از جنبش سبز ایران حرف های بسیار زیبایی میزنن که ممکنه ما تحریک بشیم و بلند شیم و کف بزنیم، میتونیم از خودمون سوال بکنیم که همچنان که در گذشته کردیم که اگر این چنین هست شما چگونه میتونید با رژیم مثل عربستان که همچنان سر رو با شمشیر میبره بر سفره جلاب و سفره مثلا اعدام در اونجا سر میبره سر میزنه، و کشوری که هنوز به ابتدایی ترین اصول الفبای دموکراسی تن نداده که در اونجا هرگز انتخابات نبوده و هیچ مقامی انتخابی نیست و در اونجا زنها حتی رانندگی هم ندارن، چگونه میشه شما با اونا بهتر رابطه رو داشته باشی در همین رابطه؟ در مسئله طالبان افغانستان پاکستان این مسئله رو داریم که یکی از مسائلی که اون تندروها به شدت انگوش میذارن این هست که کاری به کار ما و برقع پوشاندن به زنان و اینکه زن جنس دومه و مالکش مرده و اینکه زن تنها نباید بره بیرون، اینها رو به خود ما واگذارید. فقط اجازه بدید بیاید جاده بسازید اینجا، بهداری درست بکنید و برید اونهایی که نمیذاره ما زندگی بکنیم با اونها طرف بشید. این همین گفتمان جدیدیست که الان در اون منطقه مطرحه.
بله،
بجز این جنگ غیر رسمی در یمن هست، در یمنی که عبدالله صالح رو پاهی از مطبوعات به عنوان صدام حسین دوم ازش اسمی دارن به دلیل اینکه خودش رو به کاروان به قول جورج بوش مبارزه بر علیه ترور پیوند داده، از همه گونه حمایت های واشنگتن برخورداره، حضور آمریکا در سومالی و اصرار آمریکا برای روی کار آوردن یک دولتی که قدرتمند باشه و طرفدار واشنگتن باشه هم از بقیه مسائلیست که باهاش روبرو هستیم. توضیح دادم که جهان داره پوس میندازه، جهان داره عوض میشه. در این رابطه در خود آمریکا بحثایی میشه که بعضی وقتا تصور میکنن که برای اونهایی که مثل معجزه 2003 و مشاورانش از این که آمریکا در حال سقوطه در اونها بسیار خوشاینده، ولی در این حال اینجا کارشناسان و تحلیلگرانی هستن که هم از سقوط و قریب الوقوع دلار حرف میزنن و همین که به اصطلاح اون سبو بشکست اون پیمان ریخ و آمریکا دیگه سیادت جهانیش رو یا از دست داده یا در حال از دست دادنه. با وجود اون رفتاری که اوباما کرد و ابتدای به قدرت رسیدنش در سر تا سر جهان خودش هم رسمن گفت که میخواد تصویر زشتی که اکثر حکومت نیوکان‌ها در جهان از آمریکا ساخته اون را عوض بکنه، تا حد زیادی هم موفق شد و شیرینی‌ساز ترک در استانبول کیک‌هایی ساخت که تصویر اوباما روش بود و فروش خیلی زیادی هم پیدا کرد، در مصر استقبال ازش کردن، در جاهای مختلف. حالا همه اونها دگرگون شده. همین هفته پیش دولت ترکیه سفیرش را از واشنگتن فراخواند به خاطر اینکه کمیسیونی در کنگره آمریکا به کشتار 1.5 میلیون ارامنه رو در 1915 به عنوان هولوکاست اعلام کرد و میره که در صحن علنی کنگره مجلس نمایندگان مطرح شه که طبیعتاً اگر در اونجا تصویب بشه فرایند این تصویب به شدت روی رابطه ترکیه آمریکا اثر خواهد گذاشت.